ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 17 مرداد ماه سال 94 برابر با 8 اوت 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه‌ای متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من آزاده اسدی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده
خیلی متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. کاخ کرملین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ اطلاعاتی در مورد حضور فرمانده سپاه قدس ایران در مسکو ندارد و کرملین از این موضوع بی خبر است. برخی رسانه ها روز جمعه اعلام کرده بودند قاسم سلیمانی با نقض تحریم های سازمان ملل به مسکو سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی مشمول تحریم های سازمان ملل از جمله مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفرهای خارجی است. وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی شپیگل گفته است جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران باید متوقف شود. موشه یالون با تاکید بر اینکه اسرائیل نمی‌تواند ایران دارای سلاح هسته‌ای را تحمل کند گفت اسرائیل باید بتواند از خود دفاع کند. آقای یالون از توافق هسته‌ای وین انتقاد کرد و شیوه مذاکرات گروه 5+1 را با ایران یک اشتباه تاریخی خواند که به گفته او به ایران امکان می‌دهد بعد از 10-12 سال بدون محدودیت غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. در یک انفجار انتحاری در یک مرکز آموزش پلیس در کابل 27 تن کشته و 26 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز عامل این انفجار جمعه شب در حالی که لباس پلیس به تن داشت وارد مرکز آموزش پلیس شد و خود را منفجر کرد. گروه طالبان مسئولیت حمله به مرکز آموزش پلیس را به عهده گرفته است. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه روز شنبه از دولت این کشور و اعضای حزب کارگران کردستان PKK خواست دست از حمله‌های مسلحانه و کلامی علیه یکدیگر بردارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صلاح الدین دمیرتاش یک روز پس از کشته شدن 6 تن از نیروهای امنیتی ارتش ترکیه در منطقه کردنشین این کشور این سخنرانی را مطرح کرد. آقای دمیرتاش هر دو طرف این حملات را خطاب قرار داد و از آنها خواست دست از جنگ بردارند و با هم به گفتگو بنشینند. در روزهای اخیر ترکیه حملات هوایی علیه PKK و اردوگاه‌های این حزب در شمال عراق آغاز کرده است. اما در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک نشست بحث‌های مربوط به پارچین را جنجال تصنعی خواند که به گفته او برای تاثیرگذاری در صحنه بین‌المللی کاربرد دارد. به گزارش خبرگزاری فارس علی لاریجانی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت در توافق هسته‌ای دو موضوع بسیار مهم برای ایران لغو تحریم‌های اقتصادی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم بود و به همین دلیل این توافق تبعات مضری ندارد و بر اساس آن غنی‌سازی در ایران تثبیت شده است. او گفت باید بسترها برای شرایط پس از لغو تحریم‌ها فراهم شود، سیستم اجرایی کشور چابکتر شود و یک پوست‌اندازی در سیستم اجرایی به وجود آید. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد ایرانی‌ها از سفر به ترکیه از مسیر زمینی خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فارس در این اطلاعیه به برخی ناامنی‌های اخیر در منطقه شرق ترکیه اشاره شده و از مسافران ایرانی به مقصد ترکیه خواسته شده تا اطلاع بعدی مسیر هوایی را برای سفر به ترکیه انتخاب کنند. خبرگزاری دولتی ایران روز جمعه از حمله به یک اتوبوس ایرانی در مرز ترکیه خبر داده بود. این حمله یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. جمعه هفته گذشته هم قطاری که از آنکارا عازم تهران بود هدف حمله قرار گرفت که بر اساس گزارش ها مسافران قطار آسیبی ندیدند. در روزهای اخیر ترکیه حملات هوایی علیه حزب کارگران کردستان PKK را آغاز کرده است.
ممنونم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزاده اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. رئیس مجلس ایران توافق هسته‌ای اخیر را از مهمترین مسائل مربوط به تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانست. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
مسئله جنگ و مسئله هسته‌ای دو پرونده بزرگ ملی هستن که هر کدوم هم به لحاظ زمان هم به لحاظ سرمایه اقتصادی و اجتماعی هزینه زیادی از جامعه ایران گرفتن.
جنگ لفظی مسکو و واشنگتن درباره سیستم دفاع ضد موشکی ناتو در اروپا ادامه دارد. ایران ظرف چند سال آینده به کویری خوش تبدیل خواهد شد.
کشاورزی به راحتی می توانیم مصرف آب رو 30% تا نصف یک سال فقط تقلیل بدیم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌های بیشتر، آخرین وضعیت بازی والیبال ایران و ژاپن رو هم با فریبرز غریب بررسی می‌کنیم. همچنان که در خبرها شنیدید، علی لاریجانی در سخنرانی امروز خود به مناسبت روز خبرنگار به نکاتی درباره توافق هسته‌ای ایران اشاره کرده و همچنان سخنرانی ها و گفتگوهای اخیر خودش از اون دفاع کرده و اون رو از مهمترین مسائل مربوط به تاریخ انقلاب اسلامی ایران دونسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه 17 مرداد در سخنرانی خود به مناسبت روز خبرنگار گفت که مجموعه نظام با بررسی تمام ابعاد پیشنهاد مذاکره هسته‌ای را پذیرفته بود. آقای لاریجانی که برای جمعی از خبرنگاران پارلمانی سخنرانی می‌کرد، مذاکرات هسته‌ای ایران را با مسائل مربوط به آخر جنگ ایران و عراق و قطعنامه 598 قیاس کرد و گفته است که ایران در حال حاضر در شرایط گذار قرار دارد و پس از 12 سال چالش سنگین، حال ایران به مقطعی جدید رسیده و این مقطع باید به درستی درک شود. رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم کشور فرانسه، قیاس قطعنامه 598 و توافق جامع را چنین تحلیل می کند.
مسئله جنگ و مسئله هسته‌ای دو پرونده بزرگ ملی هستن که هر کدوم هم به لحاظ زمان هم به لحاظ سرمایه اقتصادی و اجتماعی هزینه زیادی از جامعه ایران گرفتن و یکی از مسائل و مشکلات مبرم برای حکومت بوده. شاید آقای لاریجانی از این جنبه داره به مسئله نگاه میکنه. البته میشود از زاویه دیگری، یعنی از زاویه مخالف آقای لاریجانی، هم به این مقایسه این دو مسئله و ایجاد تشابه بین اونها پرداخت و اون این هست که در هر دوی اینها جمهوری اسلامی پیشنهادات بسیار بهتری رو در زمانهای بهتری رد کرده و از دست داده و در شرایط ضعیفتری به سمت مذاکره رفته. یعنی در ماجرای جنگ عربستان و برخی کشورهای عربی به ایران پیشنهاد کردن که 100 میلیارد دلار در بانکی به امانت میذارن که 2 سهم ایران و 1 سهم عراق برای بازسازیشون بردارن ولی صلح بکنن و ایران این رو نپذیرفت. در ماجرای گروگانگیری هم ما شاهد بودیم. آمریکایی‌ها اومدن گفتن این 52 تا گروگان ما رو آزاد بکنید و ما در ازای آزادی هر کدومشون 1/52 اموال بلوکه شده شما رو آزاد میکنیم و با آزاد شدن آخرین نفر آخرین سرمایه شما هم آزاد بشه، که ایران این رو نپذیرفت و بعد قطعنامه 598 رو بسیار ضعیف و به اصطلاح به ضرر ایران بست. حالا آقای لاریجانی البته از این زاویه نگاه نمیکنه، از زاویه حل یک مشکل بزرگ برای حکومت و از جنبه سختی مذاکرات و عدم تناسب قوای بین المللی که به ضرر ایران در هر دو صحنه حضور و وجود داره.
آقای لاریجانی مذاکرات هسته‌ای را سخت‌ترین مذاکره در طول تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی نامیده است، نظیر کاخ سفید که توافق با ایران را مهمترین مسئله مربوط به دیپلماسی این کشور پس از حمله به عراق می‌داند. اما این نخستین بار نیست که علی لاریجانی توافق هسته‌ای را با قطعنامه 598 مقایسه می‌کند. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
آقای لاریجانی قبلا در یک صحبت دیگه هم پایان ماجرای هسته‌ای رو با قطعنامه 598 مقایسه کرده بود و گفته بود در اونجا هم قرار نبود و در مجلس بررسی نشود، در اینجا هم ترجیحاً در شورای عالی امنیت ملی بررسی بشه بهتره. آقای لاریجانی خوب میدونه که در این پرونده چه گذشته و خیلی نمیخواد اینها بررسی عمومی کشیده بشه.
علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها و بارها از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه اولیه که دفاع کرده است. او حتی در زمان امضای تفاهم لوزان نیز مذاکرات را زمینه مناسب برای شکوفایی اقتصادی ایران عنوان کرده بود. او روز 10 مرداد ماه نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا به گفته این خبرگزاری تمام قد از مذاکرات دفاع کرده و مجدداً بر کار گروهی نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده و گفته است که یک نفر در این رابطه تصمیم نگرفته و مجموعه نظام مذاکرات را پسندیده و آن را ادامه داده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
19:10 به وقت ایرانه و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنوید از شاهین و بشیری که مسئله کم آبی در ایران هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنه. روستاهایی که به دلیل وضعیت آب در حال متروکه شدن هستند، چالش‌های ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به حریم رودخانه‌ها از جمله موضوعاتی است که میشه گفت مشتی نمونه خروار به حساب میاد. همکارم شاهین بشیری گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که با هم میشنویم.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست روز شنبه گفت ایران ظرف چند سال آینده به کبیری خشک تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری تأکید کرد در صورت تداوم وضعیت موجود این اتفاق رخ خواهد داد و در نقاطی غیر از شمال کشور و غرب زاگرس تقریبا آبی برای کشاورزی نخواهد ماند. وزیر اسبق کشاورزی خواستار جیره‌بندی آب در مصارف کشاورزی شد و زود تولید گندم در مناطق سردسیری نباید بیش از 4000 متر مکعب آب مصرف کند یا تولید ذرت در مناطق سردسیری حد اکثر آبی که نیاز دارد 6000 متر مکعب است. همچنین نظام کشت هم باید تغییر کند و محصولات آب بر باید از چرخه تولید خارج شوند. عباس محمدی، کارشناس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در مورد تغییر نظام کاشت و تأثیرش بر میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی معتقد است.
به صورت خیلی کلی و ساده بخوای بگیم حرفشون درسته. حالا ضمن اینکه این بحث که واقعا حالا 90% آب شیرین ایران در کشاورزی مصرف میشه یا نه، این خودش قابل بحثه. این که ما باید تغییر الگوی کشت بدیم، یعنی شاید ما لازم باشه که در خیلی مسائل کشاورزی به طور کلی خودمون رو بکشیم کنار و به تولید کالاهای دیگر با ارزش افزوده بیشتر بپردازیم. در کشاورزی به راحتی میتوانیم مصرف آب رو 30% تا نصف یک سال فقط تقلیل بدیم. برای مثال پسته در ایران میتونه یک وضعیت اقتصادی بالا برای ما داشته باشه، زعفران میتونه، چون ارزشش بالاست و مصرفش کمه، ولی هندوانه یا بسیاری از سبزیجات آب زیادی مصرف میکنن نه. ضمن اینکه روش‌های دیگر کشاورزی هست، مثل کشاورزی گلخانه‌ای، کشاورزی هیدروپونیک، مصرف آب در بعضی موارد به 1/10 میرسه، ولی یک سرمایه‌گذاری اولیه لازم داره.
عیسی کلانتری همچنین با دفاع از افزایش قیمت آب چه برای مصرف کننده شهری و چه برای کشاورز گفت قیمت آب نه به دلیل افزایش درآمد بلکه برای جلوگیری از اسراف باید گران شود. بهروز عبدالوند، محقق انرژی و مسائل زیست محیطی ساکن آلمان، فرهنگ مصرف را در کمبود آب در ایران مهم می‌داند و می‌افزاید:
ما یه فرهنگ مصرف بی‌رویه در ایران داریم که هر چه آدم بیشتر به مسئله نزدیک‌تر میشه متوجه میشه که مقدار زیادی به عادت‌های مصرف مردم بستگی داره که مسئولیت اجتماعی در مورد مصرف ندارن. ما مصرف شهریمون و مصرف خانگیمون مسئله کوچکترمونه. مسئله اساسی‌تر که به ذخایر آب‌های زیرزمینی صدمه سنگینی زده، مسئله کشاورزی است. یه مقدار زیادی چاه‌های بی‌رویه زده شده و کشاورزا در واقع از آب‌های فسیل استفاده کردن برای تولید کشاورزی. تولید کشاورزی به اندازه کافی مدرن نیست، با وجود اینکه کارهای زیادی در این حوزه شده، ولی به اندازه کافی مدرن نیست که بتونه افکتیو از ذخایر آبی که وجود داره استفاده بشه. من فکر میکنم که هر برنامه‌ای با شکست مواجه میشه اگه به اندازه کافی روی مسئله مدرنیزه کردن بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری نشه.
عیسی کلانتری پیش از این در مطلبی که روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه در روزنامه شهروند منتشر شد، با تاکید بر اینکه بحران خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده است که حیات ذات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است، از دولت حسن روحانی خواست در طرح‌های آبی خود نگران واکنش مجلس و بقیه نباشد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد وضعیت کلی آب در ایران از دوردست تاریخ تا کنون میگوید:
ایران با کمال تأسف در یک کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته و این گفته مشهور هست که یکی از پادشاه‌های هخامنشی از خداوند می‌خواست که این کشور را از دروغ و خوش‌سالی و نیز دشمن حفظ بکنه. ظاهراً هر سه اینها هنوز با ما هستند. ما به طور متوسط یک سوم معدل جهان باران دریافت می‌کنیم. یعنی جهان به طور متوسط 850 میلیمتر دریافت میکنه، ما 250 میلیمتر کمتر از یک سوم. و تازه این در شرایط عادی هست. اگر شرایط خوشسالی داشته باشیم که الان چند سال گرفتارش هستیم، این شرایط بحرانی تر میشه.
سخنان مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست در حالی منتشر می شود که معاون وزیر نیرو چهارشنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وضعیت آب در کشور بی هیچ اغراقی به حالت بحرانی رسیده است. رحیم میدانی، معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو، همچنین از احتمال درگیری به خاطر بحران آب یاد کرد و افزود خشکسالی کشور 20 سال دیگر ادامه خواهد داشت.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره اینکه ایران ظرف چند سال آینده به کویری خشک تبدیل خواهد شد. اگر به مطالب محیط زیستی دیگر هم علاقه‌مندید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. هم اکنون برای وبسایت ما مطلبی از آزادی اسدی در بخش مجلات هفتگی ما یک خانه یک زمین منتشر شده تحت عنوان تأثیر ترافیک شهری بر آلودگی هوا. اگر علاقه‌مندید متن کامل این گزارش رو به همراه صدای این گزارش بشنوید به وبسایت ما مراجعه کنید. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
تو خبرهای رادیو فردا شنیدم که یه نفر رو در مشهد به جرم سرقت از بانک یه دست و یه پاش رو قطع کردن. می‌خواستم ببینم واقعا اجرای این همه احکام عدالت مدارانه اسلامی و یا این همه تخدیری ها و مجازات های سرکوبگرایانه فقط برای مردمه و آیا برای اونهایی نیست که میلیاردها اختلاس میکنن، پول مردم رو میبرن، هزار برابر اینها دزدی میکنن و راست میگردن و کسی هم نیست پاسخگو باشه و اصلا آبروی نظام به خطر میفته اگر کسی دنبال اینها باشه.
من یه راننده کامیون هستم، میگم اگر یه بیچاره بره به خاطر زن و چش یه لقمه نون بخواد پیدا کنه، یه دزدی بکنه، بیچارهش میکنن. ولی یکی مثل این آقای رحیم مشایی و دوروریاش این همه دزدی کردن، چرا هیچ کارشو نمیکنن اینا رو؟
وقتی میگه ایران یکی از فاسدترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
میگم شما چقدر ظلم میکنید. ظلم پایدار نیست. آقایون رهبری، آقایون خامنه‌ای، آقایون احمدی‌نژاد، ظلم نکنید. اگر حق مردم رو نخورید، اگر به حقوق مردم تجاوز نکنید، همینه. مردم هست که سر گشته میخوابن، شیکه به خالی سر میخوابن. به تحصیل خداحافظ.
این روز بزرگ خبرنگار را به تمام خبرنگارای تبریک عرض میکنم. امیدوارم اون خبرنگارایی که شجاعت دارن از خدا میخوام همیشه سلامتی داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:19 و ساعت به وقت اروپای مرکزی پراگ جایی که ما هستیم 16:49 است. اما در ادامه جنگ لفظی مسکو و واشنگتن درباره سیستم دفاع ضد موشکی ناتو در اروپا، وزارت خارجه روسیه آمریکا رو به دروغگویی متهم کرده. به باور مقام‌های روسیه پس از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران، توجیه غرب که این سیستم برای مقابله با تهدید موشکی از سوی کشورهایی همچون ایران ایجاد میشه بیش از پیش باور نکردنی است. آمریکا پافشاری میکنه که توافق هسته‌ای با ایران باعث بازبینی در این طرح نخواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
Владимир Чижов, نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، در مصاحبه بریا نوستی استقرار سامانه‌های ضد موشکی ناتو در اروپا را یکی از جدی‌ترین مسائل در روابط روسیه و آمریکا در چند سال گذشته دانست و گفت که پافشاری واشنگتن بر پیشبرد این طرح به رغم توافق هسته‌ای با ایران نگرانی‌های مسکو را دوچندان کرده. همزمان الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل دوما، در توییتر خود نوشت آمریکا بهانه تهدید موشکی ایران را ول نمی‌کند، زیرا نچار خواهد بود از آن کند که این سیستم علیه روسیه برپا می‌شود. همچنین میخائیل اولیانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با اینترفاکس لزوم سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا پس از توافق هسته‌ای با ایران را زیر سوال برد و رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که پیشتر در مورد ارتباط بین این سیستم و حل فصل برنامه هسته‌ای ایران حقیقت را بیان نکرده. این گفته عملا تکرار اظهارات اخیر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه است، که به شبکه تلویزیونی سنگاپور گفت
Russia doesn't want any arms race and Russia would not engage in the arms race. We have enough technological means.
روسیه علاقمند به آغاز مسابقه تسلیحاتی نیست و وارد آن نخواهد شد. هرچند که امکانات فنی کافی داریم تا بدون هزینه چندان با تلاش‌ها برای توسعه سیستم دفاع موشکی مقابله کنیم. به ویژه که مسئله هسته‌ای ایران حل شده. در سال 2009 رئیس جمهور باراک اوباما علناً اعلام کرد که اگر مسئله هسته‌ای ایران حل و فصل شود، دیگر به ایجاد سیستم دفاع موشکی در اروپا نیازی نخواهد بود. به نظر می رسد که او در این مورد صداقت نداشته.
در واکنش به این اظهارات، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که وزیر خارجه روسیه در بهترین حالت گفته‌های اوباما را خارج از متن دیده و در بدترین حالت عمدن واقعیت را تحریف می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رئیس جمهور اوباما از سال 2009 تا کنون بارها گفته که سیستم دفاع ضد موشکی برای مقابله با هر گونه تهدید موشکی از سوی خاورمیانه ایجاد می‌شود و در حالی که توافق هسته‌ای با ایران در سرعت اجرایی شدنش تنها مسئله هسته‌ای را حل می‌کند، تهدید موشک‌های بالستیک همچنان پابرجاست. و افزود
The JCPOA and ending Iran's nuclear program, which we obviously all agree is of the utmost importance.
توافق جامع هسته‌ای و پایان برنامه اتمی ایران که مشخصاً ما همگی قبول داریم دارای اهمیت فراوان و در اولویت است، لزوماً به معنای رفع نیاز به دفاع در مقابل موشک‌های بالستیک نیست.
A missile defense system to defend against ballistic missiles.
جمعه ویلیام ستیونز، سخنگوی سفارت آمریکا در روسیه، به اینترفاکس گفت که ایران دارای بزرگترین زرادخانه موشک‌های بالستیک در خاورمیانه است و تا زمانی که به توسعه برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد، آمریکا برای مقابله با این تهدید از جمله از راه توسعه سیستم دفاع موشکی ناتو در اروپا ادامه خواهد داد. سرگی گرینیف، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که طرح واشنگتن از ابتدا ربطی به ایران نداشته.
هدف از این طرح صرفاً خونسا کردن توانایی هسته‌ای روسیه است و از زمانی که روسیه از تهدیدهای اصلی امنیتی آمریکا معرفی شده، همه این موضوع را درک می‌کنند. اما گفتن صریح این موضوع تحریک بیدلیل مسکو است. برای همین واشنگتن همچنان درباره تهدید از سوی کشورهای ثالث سخن به میان می‌آورد.
برنامه سیستم دفاع ضد موشکی شامل ایجاد شبکه از تسلیحات و تجهیزاتی است که میتواند موشک‌های تهاجمی را قبل از اصابت به هدف منهدم کند. مقامات ناتو بارها اعلام کردند که این سیستم علیه روسیه نیست، بلکه برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می شود. روسیه بارها از ناتو خواسته است تعهد حقوقی کتبی بدهد که این سامانه ها برای محدود کردن توان بازدارندگی هسته‌ایش به کار گرفته نخواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 19:25 است. همچنان که در ابتدای همین مجله خبری گفتم، با فریبرز غریب همراه میشیم تا بشنویم بیشتر از بازی‌های والیبال ایران و ژاپن. امروز دو تیم والیبال ایران و ژاپن در فینال قهرمانی آسیا روبروی هم قرار گرفتن. آقای غریب، صدای ما رو داری؟ حتما.
بله، صدای شما رو دارم. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم و عزیز.
خیلی متشکرم. آقای غریب، از آخرین نتیجه این بازی برای ما بگید.
بله، فینال مسابقات قهرمانی آسیاست که به میزبانی تهران انجام شده. این بازی ها از 7-8 روز پیش تیم بی والیبال ایران در این بازی ها شرکت کرده. فینالی که امروز انجام شده الان گیم سومشه بین بی ایران، تیم ملی والیبال بی ایران، با تیم ملی ژاپن که چشم بادومی های ژاپنی تونستن ستای اول و دوم رو 25-17 و 25-22 ببرن، اما ست سوم یه شوک به بچه های والیبال ایران وارد شد. الان که دراتون گزارش میکنم ست سوم رو 21-16 بچه های ایران جلو هستن. به نظر میرسه که ما یه بازی 5 گیمر رو شاید خواهیم بود و اگر همین منوال پیش بره ایران گیم سوم رو خواهد برد. اما اگر موافقین آقای پوراستاد، من یه اشاره‌ای بکنم به راه تیم ایران که تا به بله. اینجا رسید به این فینال.
بله، حتما اشاره‌ای داشته باشید به این که ایران برای اینکه برسه به این فینال چه تیم‌هایی رو پشت سر گذاشته.
بله، در دوره مقدماتی تیم بی ایران تونست کویت، قزاقستان، چین تایپه و تایلند رو ببره. یه باخت مقابل 3-1 مقابل کره جنوبی داشت در دوره مقدماتی و گروهی. در یک چهارم نهایی استرالیا رو 3-1 برد ایران. دیشب هم در نیمه نهایی در یه بازی 5 گیمه خیلی نزدیک و نفسگیر و میلیمتری 3-2 چین رو برد. چینی که از مدعیان این دوره بود الان هم رسیده به صخره سخت ژاپن، الان 22-17 شدند. ساعتی پیش هم تیم چین بازی رده‌بندی رو 3-2 برد قطر رو، و من باید اینو توضیح بدم که قطر به عنوان یکی از پدیده‌های این فصل تونست خودشو به جمع 4 تیم برتر آسیا برسونه که ساعتی پیش 3-2 به چین باخت. چین سوم شد، قطر چهارم.
ژاپن هم قطر رو برده بود 3-1 که تونست به فینال راه پیدا بکنه.
بله.
آقای غریب، مربی تیم ژاپن آقای احمد مساجدی ایرانیه، بیشتر توضیح میدید برای ما درباره این مربی؟
بله، این آقای احمد مساجدی یکی از کمک‌های سرمربی ولاسکو، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران بود. یه مرد با تجربه‌ایه که الان مربیگری می‌کنه در تیم ژاپن و کارش رو خوب بلده، زبان انگلیسی بلده. یکی از بچه‌های با اخلاق والیبال ایران بوده که تونسته خودش رو مربی تیم ژاپن بکنه. به هر حال این بازی‌های والیبال، یه اشاره‌ای من بکنم آقای پوراستاد الان که اگر وقت باشه، این والیبال تو این چند سال اخیر به عنوان یکی از ورزش‌های پرطرفدار تونسته خودش رو مطرح بکنه، تحمیل بکنه، تماشاگر جذب بکنه. منهای اون مسئله ممنوعیت ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها، اما داره تماشاگر جذب می‌کنه والیبال ایران و تو لیگ جهانی. البته این توضیح هم بدم که تیم اصلی، تیم ملی اصلی والیبال ایران تو آب نمک خوابوندن اون تیم رو برای مسابقات جهانی و انتخابی المپیک. این تیم دوم ایران جوانسازی والیبال ایران بسیار خوب بوده. نقطه جهش والیبال ایران هم اشاره بکنم بد نیست، از سال 2007 شروع شد که تیم جوانان ایران تونست در مسابقات جهانی مکزیک مطرح بکنه، خودش رو قهرمان بشه. و من فکر میکنم والیبال این روند صعودی رو که داره به زودی میاد و با فوتبال رقابت میکنه در زمینه جذب تماشاگر.
آقای قریب، در این 17 دوره قبلی بازی‌های قهرمانی آسیا در این زمینه ایران تا حال چند بار قهرمان شده؟ ژاپن وضعیتش به چه صورت بوده؟
بله، از ایران شروع بکنم. ایران تا حالا دو بار قهرمان شده، یه نایب قهرمانی و یه عنوان سومی داره در رده، در لیست افتخارات آسیا والیبال ایران رده چهارم. چشم بادومی های ژاپنی تا حالا 7 بار قهرمان شدن، منهای این بازی رو عرض میکنم این مسابقه رو. بعدش کره جنوبی با 4 قهرمانی و بعدش هم چینه که 3 قهرمانی داره. ایران 2 بار تا حالا میزبان بوده، 1999 و 2011، اما 2011 قهرمان شده و 2013. این مسابقات هر 2 سال 1 بار انجام میشه.
آقای قریبی 30-40 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، کمی از والیبال فاصله بگیریم. این روزها هوای اروپا خیلی داغه، فوتبال اروپا داغتر از انگلیس، برای ما بگید در بازی کجا صورت میگیره؟
بله، فقط این توضیح رو بدم که ایران ست سوم رو 25-18 برد و کار به ست چهارم کشید. بله، امروز تو فوتبال اروپا اونجوری که شما اشاره کردید سوپرکاپ فوتبال ایتالیا انجام شد، نه در ایتالیا بلکه در شانگهای چین، بین یوونتوس قهرمان سری آ و لاتسیو قهرمان کوپا ایتالیا جام حذفی، که یووه 2-0 به پیروزی رسید و جام قهرمانی رو برد بالا سرش، اولین جام فصل. فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس هم عصر امروز کلید خورد. اولین بازی منچستر یونایتد در ورزشگاه خونگیش اولد ترافورد با 1 گل تاتنهام چغه رو شکست داد، 3 امتیاز اولین دشت لوئیس فان خال. چلسی قهرمان فصل پیشم از ساعت 9 شب به وقت تهران در استامفورد بریج لندن میزبان سوانسی خواهد بود.
خیلی متشکرم، فریدبرز غریب بود درباره آخرین وضعیت بازی ایران و ژاپن و بازی‌های فوتبال برای ما گزارش می‌داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:31 است و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز 17 مرداد ماه سال 94 برابر با 8 اوت 2015 میلادی است. مثل همیشه در شنبه ها مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیا، اما قبل از اون با مینا بهارمس همراه میشیم تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو می رود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که دو طرف درباره وضعیت سوریه و پیشنهاد مسکو برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو خواهند کرد. در این بیانیه همچنین گفته شده است که دو طرف به وضعیت یمن و چگونگی یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران آن نیز خواهند پرداخت. وزیر خارجه عربستان هفته پیش نشستی مشترک با وزیران خارجه آمریکا و روسیه در قطر داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش‌های مربوط به احتمال فعالیت‌های پاکسازی در سایت نظامی پارچین را دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای خوانده است. چهارشنبه گذشته مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که در واشنگتن مستقر است گفته بود تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از سایت پارچین گویای فعالیت‌هایی است که احتمالاً با هدف پاکسازی محدود قبل از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آن انجام می‌شود. اما آقای ظریف گفته است در پارچین کار جاده‌سازی می‌شود و چنین گزارش‌هایی با هدف برهم زدن فضای تفاهم میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر می‌شود. قرار است آخرین جلسه دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران روز دوشنبه به طور غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار شود. لیلا احسان وکیل جیسون رضاییان به خبرگزاری فرانسه گفته است که به او گفته شده که جلسه روز دوشنبه آخرین جلسه خواهد بود، اما نمیتواند 100% مطمئن باشد. او افزوده که قبلا درخواست آزادی موکلش را به قید وثیقه کرده، اما این درخواست تاکنون پذیرفته نشده است. جیسون رضاییان با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به اتهام‌های جاسوسی همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران حدود 1 سال است که در اوین زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های آقای رضاییان را بی‌پایه خوانده است. جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در نامه‌ای با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، اعظم طالقانی، زهره صحابی، طاهره طالقانی، مینو مرتضی لنگرودی و چند تن دیگر در این نامه گفتند که خانم محمدی از جمله مادران دربندی است که سابقه بیماری دارد و فضای زندان موجب تشدید آن خواهد شد و به گفته خانواده او وضعیت او اکنون نگران کننده است. امضا کنندگان از رئیس قوه ایران خواستند، قضایی ایران خواستند تا برای جلوگیری از هر گونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعا اقدام کنند.
خیلی مشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمند شنیدید. همچنان که وعده دادم در ادامه مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان. من وحید فروستاد از شما تشکر میکنم و دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید و لحظات خوش و آرامی رو در ادامه براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه آینده اعلام کرد. اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت او برای نامزدی ریاست جمهوری سال 1392 این پرسش را در محافل سیاسی پیش کشیده که آیا صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده مجلس خبرگان هم رد خواهد شد یا برعکس تغییر توازن قوا در دو سالی که از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و تقویت جناح‌های اعتدالگرا و اصلاح طلب می‌گذرد حتی سبب پیروزی او در این انتخابات خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه دیدگاه ها در تهران: قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و استاد اخراجی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ناصر زرافشان، حقوقدان، نویسنده و فعال سیاسی. آقای شعله سعدی، احتمال تایید یا رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر یک تا چه حده؟
با توجه به سابقه ای که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به دست اومد که ایشون رو رد صلاحیت کرد شورای نگهبان، با توجه به حساسیتی که در مجلس خبرگان هم میتونه وجود داشته باشه، الان هم این احتمال وجود داره که صلاحیت ایشون مجددا رد بشه. چون میدونی که ایشون مثلا در کار عمومی آنچنان جا افتاد بعد از نوبه‌گیری های خامنه‌ای که گویی این خواص بی‌بصیرتی که ایشون میگه مصداقش مثلا میتونه آقای رفسنجانی بوده باشه. البته دولت جدید که به کار آمده میتواند تاثیرگذار باشه، به ویژه که خود آقای روحانی بالاخره یک عنصر امنیتی بود و وزیر اطلاعاتش هم آقای علوی نظر میتونه در مقایسه با سلفش یه مقداری رندی بیشتر داره و عاقلانه‌تر رفتار میکنه، به نحوی که به نظر میرسد فضای امنیتی کشور نسبت به زمان قبل از دولت اخیر، دولت فعلی، تا حدی بهبود یافته و تعدیل شده. و چون مجری انتخابات هم حالا دیگه مثلا دولت فعلی هست نه دولت احمدی نژاد، قابل پیشبینی هست که اگر صلاحیت ایشون و افراد دیگر ایشون هم ایشون ظاهران آقای حسن خمینی را لانسه کرده که اون هم بیاد، اگر از فیلتر شورای نگهبان عبور بشه و رای اوردن چون هم به نظرم بطری خواهد بود و نظام میشه نوید این رو داشت از همشون که تشکیب هم خوبگان و بعد هم تشکیب مجلس شورای اسلامی با اون چیزی که الان هست تفاوت جدی را رقم بزنه.
آقای سحرخیز، شما چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که این احتمال هم هست که آقای هاشمی رفسنجانی اقبالش به حدی باشه که حتی به رهبری مجلس خبرگان هم برسه، یا اینکه فکر میکنید که احتمالش در حد همین تایید صلاحیت ممکنه باشه؟
این آقای هاشمی به نظر من داره دو نقش رو بازی میکنه. یکی به عنوان فرد میخواهد ورود بکنه و در صدر و به عنوان فعالیست مجلس خبرگان قرار بگیره در تهران. ایشون در انتخابات گذشته یه مجلس خبرگان که اون شرایط رو داشت نفر اول بود، فاصله با نفرات بعدی بسیار زیاد. بعید میدونم که به بهانه ای مانند انتخابات ریاست جمهوری و به عنوان سن بالا بخوان آقای هاشمی رو رد صلاحیت بکنن، چون که این مسئله از یک سو باعث میشه که افکار عمومی تحت تأثیر بسیار شدیدی قرار بگیرن که آقای هاشمی را پس مسئله شخصیه، رهبری مسئله شخصی با آقای هاشمی داره و نمیخواد به هیچ وجه در جای خاصی باشه که برسه به مجلس خبرگان. اگر بخوان همین بحث سن رو مطرح کنن، اون موقع در ازای یک هاشمی باید تعداد زیادی از افراد رو کنار بذارن، مثل آقای جنتی، مثل آقای مصباح یزدی، مثل آقای محمد یزدی و بسیاری از کسانی که سن و سال بسیار بالایی دارن و اونها هم شرایطش فرق می‌کنه. نکته بعد بحث بین‌المللی است، به این معنا که همه می‌دونن بعد از مسئله هسته‌ای موضوع حقوق بشر بحث اصلی در مذاکرات خارجی ایران خواهد بود و من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به گونه عمل نخواهد کرد که در این مقطع و در این صحنه که خودش میدونه برگ برنده چندانی در اختیار نداره بخواد وضعیت خودش رو تضعیف کنه. اما طبیعی است که آقای هاشمی کاری رو که اعلان میکنه، یک، میخواهد خودش شرکت کنه، دو، میخواهد دیگرانی رو که بهش نزدیک هستن و به رهبری گذشته انقلاب از جمله سید حسن خمینی رو تشویق بکنه که اینها بیان که وضعیت قوی تری رو داشته باشن و در تلاش بسیار زیادی هم هست که دست کم بتونه ترکیب مجلس خبرگان رو عوض بکنه که در انتخابات داخلی خودش برگرده و در مسند ریاست اونجا هم بتونه قرار بگیره و در تصمیمات و تحولاتی که مسلم در 8-9 سال آینده اتفاق خواهد افتاده در مجلس خبرگان تحول بسیار زیادی رو ما باید شاهدش باشیم، در اونجا هم بتونه از نفوذ خودش در جایگاه ریاست استفاده کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زرفشان، پیش زمینه و پیامد نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان چیه؟
اولا که چشمنداز آینده کشور به کشمکش این دو جناح ساختار قدرت محدود و منحصر نمیشه، به طوری که همه آینده این کشور و تحولاتشو در این خلاصه کنیم که در آینده این جناح دست بالا رو خواهد داشت یا اون جناح، چون علاوه بر ساختار قدرت و دوتا جناحش و کشمکششون با هم دیگه، کشور و مردم و نقش اونها در شکل بخشیدن به این آینده هم وجود داره. مردمی که تاوان حکومت کردن این دوتا جناح و کشمکش بین اونها بر سر قدرت رو طی 30 سال گذشته پرداخت کرده اند و از این دعوای منحصر به خط این یا خط اون یکی، این دعوای کسالت آور، واقعا خسته شدن. بنابراین من همه چیز رو از زاویه جدال این دوتا جناح بر سر قدرت نمی‌بینم. ظرف 30 سال گذشته در دهه اول این هر دوتا گروه با هم و در قالب یک کل واحد حکومت کردند و تو دو دهه اخیر هم به تناوب هر دوتا جناح بر سر قدرت بودند، یه دور این یه دور اون، یه دور این یه دور اون، و هر دو رنگش رو جامعه دیده و تجربه کرده. بیلان کار این 30 سالی که حاصل کار این هر دو تا جناح هست، خب امروز چیه؟ سوء مدیریت و ندانم کاری موجب بزرگترین فاجعه زیست محیطی تاریخ این کشور شد. فساد مالی ابعادی پیدا کرده که در تاریخ کشور بی‌سابقه است. مردم در جریان این چیزا هستن. ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور نابود شده و این موجب فرونشست اراضی کشور شده. اقتصادی بعد از اوضاع زیست محیطی هم بدتره. یه اقتصاد رانتی و تفصیل ثروت‌های بادآورده که حاصل قدرت‌های بادآورده است، جای کار و تلاش رو توش گرفته. به امروز سرچشمه این بهره ها و بهره خاری ها یعنی نفت هم رو به تحلیل داره میره. ظرف دو دهه گذشته کشمکش بر سر اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری از اون نوع برنامه هایی که به توصیه های IMF و بانک جهانی و در راستای سیاست های مورکانی و نولیبرالی اقتصادی به کشور ها دیگه میشه، این کشمکش در 15 سال بین این دو تا جناح وجود داشته. آقای رفسنجانی و جناح هوادار او مصر به اجرای این برنامه تعدیل ساختاری هستند که خصوصی سازی ها که در واقع واگذاری ثروت های عمومی جامعه به ثمن بخش به سرمایه داران خصوصی است، از بین بردن هر نوع نظارت و حساب کتابی بر فعالیت های سرمایه داران داخلی و خارجی، آزادی به فکر و شرد واردات کالاهای مصرفی خارجی در ازای ثروت های طبیعی و خام و در درجه اول نه، آزاد کردن قیمت ها که شاهد رشد سرسام‌آورش تا یه همین ماه‌های اخیر بودیم، اینها نتایج اجرای سیاست تعدیل ساختاری است که جناح آقای رفسنجانی حامی و مجری شد. تازه اقتصاد قارت شده کنونی قرار است قربانی سیاست های نولیبرال و برنامه های تعدیل ساختاری بیشتری هم بشه. با توجه به وضعیت خراب اقتصادی که الان وجود داره، من چشم‌انداز آینده ای کشور رو تاریک‌تر از اون می‌بینم که با آمدن این یکی و رفتن اون یکی و تغییراتی که داخل سیستم داده میشه و بحثایی که 30 سال بهش عادت، واقعا بحثایی که سالت آور داخل این مجموعه قدرت، با اینا بشه تغییر تو وضعیت این کشور حاصل بشه.
بسیار خوب آقای زرافشان، اجازه بدیم ببینیم که آقای شعله سعدی به پیامدهای این تحول اگر رخ بده چجوری نگاه میکنن. آقای شعله سعدی بفرمایید.
ببینید، اصلا که فضای عمومی جامعه و فضای بین المللی ایجاد میکنه که یه مقداری شرایط تعدیل بشه و ترکیب حاکمان ایران هم به تبع اون تغییر بکنه. اما یادمون نره که به خصوص در مورد مجلس خبرگان یک مثلث بسته‌ای هست که عملا اجازه ورود به گرانیشان به اون قناه داده نمیشه، زیرا فقهای شورای نگهبان رو رهبر منصوب میکنه و صلاحیت کسانی که باید عضو خبرگان بشن و در انتخابات شرکت میکنن، صلاحیت اونها رو هم باید همین فقها تعریف بکنن. اون وقت نه حتی کل شورای نگهبان، بلکه فقط فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبر است. و بعد که اینا انتخاب شدند باید بر شرایط رهبری نظارت داشته باشند. این مدار بسته عملا سبب شده که دگرندیش رو نذارن بیان و عملا به اتفاق این کسانی که عضو خبرگان هستند نمایندگان رهبر در ارگانهای مختلف هستند، یا اینکه امام جمعه هستند یا نمایندهایشون در جاهای مختلف.
آقای شعله سعدی، اگر اینطوره پس چرا اینقدر حساسیت بود توی مجلس خبرگان که آقای هاشمی رفسنجانی مثلا رئیس نباشه یا اصلا نباشه؟
خب ببینید، شخص آقای رفسنجانی به دو سه دلیل گرفتار یک چالش جدی هست با آقای خامنه‌ای. یکیش این است که آقای رفسنجانی به طور علنی بارها و بارها گفته که این آقای خامنه‌ای رو من مطرح کردم، ایشون رو کسی نمیشناخت روزی که خمینی فوت شده بود و مجلس خبرگان برای تعیین جانشین تشکیل شد و ایشون از قول آقای خمینی مطالبی رو گفت، شرایط فراهم شد که خبرگان به آقای خامنه‌ای رأی بدن.
پس مقصودتون اینه که همونطور که آقای ظرفشان گفتن این دعواها تأثیری برای باز شدن و گشایش فضای سیاسی نداره یا چی؟
نه، من میخوام حالا توضیح بدم که این اختلافهای اینا چی هست. یکیش اینه که آقای رفسنجانی علنا آقای خامنه‌ای رو تحقیر میکنه، بنابراین ایجاد رنجش برای آقای خامنه‌ای شده. و دوم به دلیل اختلاف در دیدگاه‌های فرهنگیشون هست. چون ببینید، آقای همیشه از دشمن صحبت میکنه، تاجر فرهنگی، شبیخون فرهنگی، اما آقای رفسنجانی دیدگاه فرهنگیش متفاوته. اون معتقدی که بحث دشمن یه بحث همکاری و رقابت هست از همه دلیل بین‌المللی. این دیدگاه، اختلاف دیدگاه فرهنگی به اختلاف دیدگاه سیاسی هم منجر میشه. کما این که مثلا آقای رفسنجانی معتقد بوده تا هم چند ماه پیش که او کشور در وضع بحرانی هست، نیاز به انتخابات آزاد داره برای برون رفت از بحران، در حال که خامنه ای اصلا میگه خود آقای رفسنجانی جمهورشون قبول نداره که کشور وضعش بحرانی هست. نکته سومم این که آقای رفسنجانی علیرغم ضربه های زیادی که خورده و تا حدی به هر حال در افکار عمومی ایشون مورد هجم قرار گرفت که حالا بخشش به حق بود بخشش هم به ناحق، با همه اینها بیشترین شانس رو برای جانشینی آقای خامنه ای داره. به این دلایل اختلافات به نظرم جدی است، اما خبرگان اصولا جایگاهی نداره که بتونه منشأ یک تحول ساختاری تو کشور باشه.
آقای سحرخیز، درباره این گفته آقای شعله سعدی که خبرگان حلقه بسته است و دور باطله و علی‌رغم اینکه تفاوتی وجود داره بین آقای رفسنجانی و نگاه‌های آقای خامنه‌ای، و آقای رفسنجانی هم این شانس رو داره که نقش آفرینی بکنه، و اون گفته‌های دیگه آقای ظرفشان که از نظرشون پیامد تقویت شدن آقای رفسنجانی یه نوع اقتصاد خاصیه که نتیجه‌اش تضعیف دولت رفاهه، چیه؟
ببینید، در جمهوری اسلامی اگر بخوایم با این بحث حلقه بسته صحبت بکنیم، در همه مسائل به گونه‌ای میشه این رو صحبت کرد، چون که یک فرد در خیلی از تصمیم ها و در خیلی از انتصاب ها نقش داره و فرض هم بر این هست که کسی که منصوب دیگری هست سعی میکنه منافع اون فرد رو در نظر بگیره، یا اصلا منافع بلند مدت خودشو که اگر بخواد خارج از این چارچوب عمل بکنه در آینده جایگاهی نمیتونه در این ساختار قدرت داشته باشه. ولی واقعیت های موجود هم نشون میده که این حلقه های بسته در زمان های گشایش پیدا میکنند. کسی انتظار نداشت که آقای خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه، حتی کسی انتظار نداشت که آقای روحانی بخواد بیاد رئیس جمهور بشه، ولی این اتفاق میفته. در داخل ساختار قدرت یه جابجایی هایی گاه انجام میشه که واسه همین هست که گفته میشه که مردم ایران شگفتی سازند. این شگفتی ها اتفاقا در دل همین ساختار بسته شکل میگیره.
آقای سرخیز مونتا آقای زرفشان میگن که اینا ملال‌آوره، شگفتی زیاد نمیبینن در یه همچین تغییراتی.
ببینید خود آقای زرفشان این مسئله رو مطرح کردن که یک سری تحولاتی حاصل شده، فضای جامعه تغییر کرده. خب مردم ما الان نیازشون به این تغییرات جزئی رو هم بیان میکنن، اینکه معیشتشون عوض بشه، نرخ تورم پایین بیاد، دوباره شرکت‌های مثلا خارجی برگردن، دوباره انحصار چین و روسیه بر همه مسائل نباشه، حتی سنگ قبر و مهر نمازشون یا تسبیحی که دست میگیرن. خب اینها وضعیت خاصی از همین روزها شما میبینید که صحبت میشه که خودروهای چینی دیگه جایگاهی رو ندارن. حالا بحث من بیشتر سیاسی هست. این که آقای شعله سعدی مطرح میکنن که تغییر ساختاری مجلس خبرگان نمیتونه بده، اتفاقا اهمیتش در دور آینده به همین دلیل هست که ما شاهد تغییر ساختاری میتونیم باشیم. به چه معنا؟ یک، من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی بیش از این که دنبال ریاست خودش باشه و رهبری خودش بر جامعه باشه، دنبال این هست که به گونه ساختار سیاسی و قانون اساسی رو تغییر بده، یعنی رهبری فردی رو حذف بکنه. ایشون مثل یک مارگزیده میمونه که یک وضعیتی رو دیده و همه هم ازش میخوان که آن چیزی رو که تو انجام دادی خودت هم مسئول هستی که تغییر بدی. میدونید که قبل از انتخابات سال 88 این بحث مطرح بود که آقای هاشمی به قم رفته، نکاتی رو مطرح کرده و برای اینکه آقای خامنه‌ای هم حساس نباشه دو تا نکته رو مطرح کرده. یک، بعد از فوت شما اجازه بدید که مسئله خبرگان از حالت فردی در بیاد. دو، زمان طولانی و منتهی به فوت یک فرد عوض بشه و حداقل مثلا یک زمان 10 ساله برای انتخاب یک رهبر باشه. اینها تغییر ساختاری هست، هرچند که در جناح‌های دیگری از جامعه هم می‌بینیم این بحث‌ها مطرح میشه که خب مثلا این بحث ولایت فقیه در یک زمانی مطرح شد، مرحوم مهندس بازرگان هم مطرح کرده بود که این جامعه ای است که به تن آیت الله خمینی میاد و نه دیگران، و بحث این که اصلا ما چرا باید از یک حکومت سلطنتی خارج بشیم، کماکان حکومت فردی رو ادامه بدیم.
خلاصه میکنین آقای سرخیز؟
بله، به نظر من خب در داخل مجلس خبرگان این قدرت وجود داره که بتونن در رأس حکومت یه تغییراتی انجام بدن، چه در زمان قدرت، چه در نوع قدرت، و اینها مباحثی است که در آینده کشور بسیار نقش داره. و خب موضوع جایگزینی هم بسیار مهم هست. شما میبینید با یک تغییر رهبر، به ویژه وقتی که یک فرد میخواهد در امور اجرایی هم دخالت بکنه، خیلی از مسائل میتونه زیر رو بشه.
آقای زرفشان، آقای سرخیز میگن تقویت آقای هاشمی رفسنجانی و حامیانش هم میتونه به بهبود وضعیت معیشتی بیانجامه که شما روش تاکید داشتین، هم به حدی از تغییر ساختاری در پهنه سیاسی.
من ابتدا در اون قسمتی که آقای شعله سعدی گفتن گمان نمی کنم مجمعهای مثل مجلس خبرگان از مردان کهنه کار سیاست تشکیل شده باشه که هر کدام ریشه های عمری و عمیقی توی گروه های اجتماعی یا منافع اجتماعی گوناگون داشته باشند و به تبع این سوابق یه مواضع سیاسی به معنی دقیق کلمه داشته باشند که عدول از این مواضع به واسطه پیوندهایی که دارن برشون دشوار باشه. هممون شاهد بوده این که بعد اینا افراد دستچین شده ای هستند که به سهولت تبعیت میکنن و تغییر موضع میدن. بنابراین نباید فکر کرد چنان استقلالی، چنان ارادهی، چنان ریشهی تو مواضع اینا وجود دارد که حالا برای تغییر رأی و گرفتن یه موضعی متفاوت با اون موضعی که قبلا در مورد آقای رفسنجانی گرفتن مشکل بود داشته باشه. شما به همین تغییراتی که توی یک سال گذشته در مورد مسئله هسته‌ای صورت گرفت نگاه بکنید، اتفاقاتی افتاد که کل سیستم، چرخش مربوط به کل سیستم از بالا تا پایینش بود، دیدیم، شاهد بودیم که از بالا تا پایین تایید کردن، پشتش افتادن، و این اتفاقات نوعی بود که یک سال پیش هیچ کس فکر نمی کرد اون راست افراطی مذهبی یک کسانی مثل خبرگان یا نهادهای دیگه مثل اینا زیر بارش برن، ولی بی سر و صدا این اتفاق افتاد. بنابراین با توجه به این که من عرض کردم علل خصوص از زمان انتخاب آقای روحانی شاهد یه چرخش عمومی تو سیستم هستیم که با هر دلیل به این نتیجه رسیدن که باید صف اولشون رو چهره ها رو عوض کنن، چهره هایی باشه که برای غرب قابل قبول تر باشه، طرف مبادره برای غرب باشه. این دور از ذهن نیست که این بار خبردان هم وضعیتی سوای اون موضوعی که سارار گرفتن داشته باشن، چون
تکرار میکنم موضع خبرگان، موضع قبلیش و احتمالا موضع بعدیش حالا هم برخواسته از نگرش سیاسی عمری و ریشه دار اعضای اون مجموعه نیست. این ترکیب رو میشناسیم و میبینیم. اما در مورد اون چیزی که آیه سرخیز دار میدن، من منظورم از تغییر ساختاری ساختار اجتماعی اقتصادی است. اینها با عوض کردن این و اون، با آمدن این و اون تغییر نمی کنه و مسائل اساسی تر از اون هاست. مثلا آقای رفسنجانی با گروهش بتونن چیزی رو به اون معنا عوض بکنه. آقای رفسنجانی به نظر من نماینده برنامه تغییر ساختاری است که قرار در ایران اجرا بشه. هدفش نزدیکتر شدن بیشتر به نظام اقتصاد سرمایه مالی بین‌المللی و معالن الحاق کامل در این نظام هست. خب محورهای مختلف این سیاست ها از 15 سال پیش شاهد بوده این که گاه ضعیف‌تر گاه قوی‌تر با مخالفت هایی با کشمکش‌های خصوصی سازی ها آزادی تجارت خارجی بی حساب و کتاب هست که همه نظارت های دولتی واگذاری همه خدمات بهداشت و آموزش و خدمات شهری و مخابرات و برق و امثال اینا به بخش خصوصی همه اینا در حال اجرا بوده. حالا با شدت ضعف متفاوت و مختلف جناح آقای رفسنجانی جناحی است که حامی به هوا داره. این سیاست ها نه بر مبنای منافع نیازها و اهداف خود ما که اینا رفتن جمع مدی نکرده این، نه بر مبنای الگوی ملی اقتصادیمون که ما یک چنین الگوی توسعه ملی نداریم متاسفانه، بلکه بر مبنای اهداف و منافع ثروتمندترین کشورهای سرمایه‌داری تدوین شده به وسیله نهادهای اقتصاد بین‌المللی مثل IMF، مثل بانک جهانی به کشورها دیکته میشه و هدفش تأمین منافع اونهاست. و عموما اینا با هر نوع برنامه‌ای که روی منافع و اهداف یک کشور خاص تعریف شده باشه، برنامه‌ریزی شده باشه، مخالفت دارن، تضاد دارن باهاش. به نظر بنده آقای رفسنجانی و گروهش نماینده همچین تفکری و همچین برنامه‌هایی هستن و در صورت که ایشون بیاد روی کار در این جهت حرکت خواهند کرد. از اون طرف عرض کردم نتیجه اجرای سیاست خارم دیدیم. شما آرژانتین سال 2003 رو فراموش نکرده اید، تبا رفتنمون به باب دوحال همینجا تنگ گوشمون ترکیه رو که شرایط دیگه این برنامه ها توش اجرا شد چه وضعیتی پیدا کرد. بنابراین اقتصاد غارت شده این مملکت که همین الان به خصوص توی دو دوره گذشته ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دست کسانی که صاحب قدرت باد آورده بودند افتاد، تا ثروت باد آورده را به ضرب اون قدرت باد آورده رو هم بگذارن و الان سوارن. این اقتصاد اگر هدف برنامه تعدیل ساختاری هم قرار بگیره به نظر من وابلاست. چشماندازی که من میبینم با اون مشکلات زیست‌محیطی و داستانهایی که طی یکی دو سال اخیر گرفتار شده ای در مجموع چیز امیدوار کننده ای بازم نیست.
چیزی میخواستیم بگین آقای شعله سعدی؟
خب بکنم چون مزدارت بشم تو که من بحث کردم نظرت و رهبری هست. تغییر ساختاری نیاز به تغییر قانون اساسی داره که تغییر قانون اساسی هم در صورت ممکن هست که هم یک نصاب مشخصی از نظر مجلس اون رو تصویب بکنن و بعد باید رهبر اون رو اجازه بده. خب رهبر فعلی که اجازه نمیده. بله اگر کار به اونجا برسه که رهبری تغییر کنه، اون وقت رهبری که احیانا حالا زیاد در مثلا یک انتقال طبیعی مثل فوت و مرگ یا به هر دلیل دیگری اگر انجام بشه و رهبری در آینده به وجود بیاد که بخواد تغییر بده، اون بعد اون میشه و الا خبرگان صلاحیتی برای تغییر رهبری نداره. و آقای رفسنجانی هم یه بار اصلا رئیس خبرگان بوده همین سالهای اخیر، لذا این که فرض کنید آقای رفسنجانی بیاد دوباره هم عضو بشه، تایید بشه، انتخاب بشه، رئیس هم بشه، به خودی خود هیچ تغییری رو ما نباید انتظار داشته باشیم. اما چون خود شخص آقای رفسنجانی متعهد شده نسبت به گذشته و الان معتقد هست به انتخابات آزاد و معتقد به این هست که کشوری که در بزنشون در حال بحران بوده برای خروج از بحران نیاز به انتخابات آزاد داره، این میتونه یک روزنه برای آینده باشه که اگر این اتفاق ها بیفته و ایشون هم مثلا جهنشین رهبر بشه، اون وقت یکم فضا رو تغییر بده.
آقای سرخیز فقط فرصت داریم برای همین نکته آخری که شما میخواین بگین.
همونطور که آقای شعله زدی مطرح کردن، آقای هاشمی کنونی با آقای هاشمی پیشین بسیار متفاوت هست. ایشون در همین صحبت‌های اخیر خودشون حتی دیگه صحبت اصلاحات نمی‌کنن،
صحبت تحول میکنند. یعنی به یک معنا شاید بشه گفت ایشون از اصلاح طلبی به تحول خواهان پیوسته و خواستار یک سری تغییرهای بنیانی در کشور هست. قدرت میتونه در شرایط خاص داخلی و بین المللی به گونه دیگری تغییر پیدا بکنه. طبیعی است یک ترکیب جدید در مجلس خبرگان میتونه بحث نظارت بر رهبری رو با رویکرد دیگری و با قرائت دیگری در تضاد با شرایط کنونی اعمال بکنه و بیاد آن چیزی رو که به هر حال نویسندگان قانون اساسی مد نظرشون بود که اگر شرایط رهبری ساقط شد میتوان آن رو کنار گذاشت، اون رو بیان نگاه بکنم. این تحولات آینده است و البته تقویت جامعه و جامعه مدنی و نقشی که مردم میتونن ایفا بکنن و اهمیتی که برای رأی خودشون میتونن برای تحول در کشور انجام بدن.
با سپاس از شما آقای عیسی سحرخیز، آقای قاسم شعله سعدی و آقای ناصر ظرفشان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
رادیو فردا گوش میکنید.